بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اسماء اجناس و علم جنس و اسماء دیگری مانند اونها فی نفسها دلالتی بر اطلاق ندارد، بلکه ماهیت مهمله مبهمه را ارائه می دهند. اما اینجا یا هر فردی با هر امتیازی و یا نه، اینو دیگه دلالتی فی نفسه و فی لفظ ندارد. برای تتمیم این دلالت مشهور مقدمات حکمت ارائه کردند. مقدمات حکمت را اولین مقدمش اینه که گوینده در مقام بیانه. پرسیدیم از کجا بفهمیم در مقام بیانه؟ روشن نشد، ولی اون مرحوم آخوند عباراتی ذکر فرموده و به این حساب از همین جا گفتیم نه، در استفاده اطلاق از این الفاظ رو پایه این که گوینده در مقام بیان است و قید نیاورد نمیشه اکتفا کرد. راه نداریم برای احراز این که گوینده در مقام بیانه. رفتیم سراغ استفاده لفظی و مبنای مرحوم شیخ در دورر، هم این عباراتشونو هم انقلتی رو که مرحوم امام داشت در کنارش و مطالب دیگر را به عرض رسوندیم. نه، در اخذ به اطلاق همون ظهور لفظه، کاری به مقدمات حکمت نداریم. این پایه به کلی عوض شد. در این حال دنباله بحثای مرحوم آخوند رو یه قسمت‌هایش رو ادامه میدیم. مرحوم آخوند در اینجا در باب مقدمات حکمت یه ابتکار داره. همه متقدمین بر مرحوم آخوند میگفتیم مقدمات حکمت چند تاست؟ گفتن دو تا، گوینده در مقام بیان باشه، یک قیدی نیاورد، دو همین کافیست در مقدمات حکمت. وقتی در مقام بیان و قیدی نیاره معلوم میشه قیدی مرادش نیست، و الا اگر قیدی مرادش بوده و نیاورده و فرض کردیم در مقام بیانه، فلا اخل به غرضه، نسبت به غرضی که داره اخلال کرده. متکلم حکیم اقرار اخلال نمی کند به غرضش. همین در مقام بیان بود، قیدی نیاورد. صاحب فصول، صاحب هدایت المسترشدین، صاحب قوانین، مرحوم شیخ انصاری، اینا همه همین دو مقدمه، در مقام بیان باشد و قیدی نیاورد. البته اون اشکال قبلی ما با همه ایناست. هی میگید در مقام بیان از کجا احراز کنیم، چگونه بفهمیم؟ این اشکال رو این پایه بود، کاری به اون اشکال فعلا نداریم. حالا رو مبنای این آقایون، مرحوم آقای آخوند یه مقدمه سومی هم اضافه میکنه و اون این که قدر متیقنه در مقام تخاطب نداشته باشه. یه لفظی ولو مهمله است، ولی یه مقدارش مسلمه و قطعیه تو همون مقام تقاطع، نه خارج از اون مقام. اگر اینجور باشه نه دیگه اطلاع نداره. قدر متیقنه در مقام تقاطع نداشته باشه. خب این قیدی که مرحوم آخوند اضافه کرد، البته بعدش ذیلش یه کلمه بود فتأمل، یه حاشیه‌ای داشت، اون حاشیه را دیروز بحث کردیم، بحث در اون حاشیه بود که گفتیم مستلزم دور این بیان مرحوم آخوند در حاشیه.
اون
حاشیه
که دیروز حضرت مطرح کردیم زیده بود در اومد یه فهمی داره با اون چی میخواد بگه؟ یعنی به نوعی استدراک نیست از اینکه این کلام حاشیه داره به نوعی پس میگیره؟
نه ظاهرا دیگه، خودش دیگه در اونجایی اشاره ای نداره مرحوم آخوند ظاهرا. حالا اگر هم باشه شاید، چه میدونه، شاید هنوزم شاید در ذهنشون قلقی بوده راجع به این قضیه. برمیگردیم به متن همون قسمت، پایه اینه، مقدمه سوم، قدر متیقن در مقام تقاطع نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه اگر قدر متیقن داشته باشه، یعنی این لفظ ولو ماهیت مبهم است ولی یه مقدارش در مقام تقاطع روشنه، نه خارج از مقام تقاطع. در مقام تقاطع چجوری؟ اگر گفت فصلوا وجوهکم، قسل وجه چند جور میشه؟ اما خود فصلوا همین در مقام تقاطع قدر متیقنش بالا به پایینه که به صورت عادیه. این قدر متیقن در مقام تقاطع داره؟ نه دیگه نمیشه اخذ به اطلاق کرد. چرا؟
قدر متیقن خارجیه.
نه خیلی، این قدر متیقن از بالا به پایین بودن از خود فقسلو، تقاطع به فقسلو، این قدر متیقنشه. قدر متیقن خارجی مثل این که گفت که ثمن العذره صحتون، قدر متیقنش عذره غیر معقول لحمه، این قدر متیقن خارجیست. نه او اثر نداره. اما اگر قدر متیقن در مقام تقاطع داشت، استدلال دنبالشه، میگه اگر مرادش همین قدر متیقن باشد بیان کرد، چون این مقدار که یقینم به ذهن میاد. اگر مرادش این است که از بالا به پایین بشویید، این که قدر متیقنه مخاطبم فهمید، بیان کرد، پس لم یخل به غرضه ولذا دیگه اطلاق نداره. این بیان فرمایش مرحوم آخوند که دیروز گفتیم. حالا در این باره دیروز یه مقدار بحث کردیم راجع به اون حاشیه، هیچ، اما خود این متن آیا قدر متیقن در مقام تقاطع مخل به اخذ به اطلاق؟ اینی که الان بحث میکنیم یهو از اون سوال نکنید، خاطر نکنید چجور رو فرض این که اون دو مقدمه اول آقای آخوند رو پذیرفتیم، اشکالات گذشته پریروز و پس پریروز رو ندیده گرفتی. نه، مقدمات اطلاق در مقام بیان قیدی نیاورد، دیگران همین اندازه دو مقدمه میگن، مرحوم آخوند اضافه میکنه قدر متیقن در مقام تقاطبم نداشته باشه. ما بحثمون اینجا رو این تیکست والا رو این متن، آیا قدر متیقن در مقام تقاطع یوزر رو به اخذ به اطلاق؟ سوال اولا قاطعانه میگیم نه، به دلیل سیره اصحاب و علما. سیره کجا؟ چه سیره؟ ما در روایات موارد متعددی داریم که میاد از امام سوال میکنه در یک مورد خاصی، مسئلتون مورد سوالشون میده، امام جواب میده به نحو کلی، به نحو عام، به نحو مطلق. آیا از این روایات، از این جواب امام اخذ به اطلاق میکنید؟ عموم جواب را میپذیرید؟ اطلاق جواب را میپذیرید یا نه؟ سیره اصحاب زمان خود امام که بعدم که بس روش محاجه میکردن با امام، این بود که اخذ به اطلاق میکردن. قدر متیقنش آقای آخون همون جواب سوال اونه، مورد سوال اونه، اما جواب عام. این همه تعبیر داریم در فقه که اینجور جاها بگیم بله سوال راوی در این قسمت بود، ولیکن تفضل الامام علیه السلام به جواب مطلق یا به جواب عام در باب عام خاص، این تعبیرات مال کجاست؟ مورد این گفتگوها کجاست؟ ها؟ تو روایت هم مواردی داریم، زراره یه سوال میکنه از یه موردی، امام جواب میده عام یا مطلق، که همون باعث میشه زراره ادامه بده سوالش رو از اون موارد دیگر، نه اون مورد سوال اول خودش. تو روایت استصحاب هم نظیرشو داریم. این سیره اصحابه، این یه مصداق روشن، جایی که راوی از یک موردی سوال کرده، امام جوابش رو به لسان مطلق داده، قدر متیقن جواب رو کاسه بده، مسلم مورد سوال او منظور مراد امامه، ولی در این حال موارد دیگرش رو هم اخذ به اطلاق میکنن هم علما، هم سابقین، هم متقدمین، تا بریم زمان خود روات، هم خود روات ائمه. این مصداق روشن. آیا خود قدر متیقن در مقام تخاطب، چه تخاطبی بهتر از این که الان مورد سوال او این بود، قدر متیقنش اون مورد سواله، در این حال این لایم نوان الاخذ بالاطلاق. ها چرا؟ نه نه نه، خود مخاطب میفهمه، ولذا مخاطب اینا رو گفته. ببین کلمه به کلمه که میگم توجه دارم، مخاطب از جواب امام منتقل میشه به یک سوال دیگر. در اون روایت معروف باب استصحاب، اصحاب صوبی دمر آفن، بعد امامی جواب میده زراره روش سوال میکنه، یه جواب میده زراره روش سوال میکنه.
این مدرد شدن که داره برای این
نیست
که ازش اطلاق فهمیده.
چرا؟ اون جواب مبتنیه بر اونه، اون سوال دوم زراره مبتنیه بر اونه، مبتنیه بر اینه که اون شما موارد دیگر هم شامل بشه. بله، این یه نکته. فلیکن علی ذکر منکم، روایاتی که بهش برخورد میکنیم سوال، قدر متیقنش جواب اون سواله، در این حال تو خود روایت قرائنون بر این که مخاطب اخذ به اطلاق کرد، سوالشو برد، ادامه داد مباحثشو با امام، استفسارشو عن الامام در مورد موارد دیگرش. این یک جواب اصلی از این فرمایش مرحوم آخوند. مطلب دوم، این مطلب در کجا ازش استفاده میکنید آقای آخوند؟ اطلاقات دو جوره، گاهی اطلاق بدلیه، گاهی شمولی. میگه اکرم جیرانی، اطلاق جیرانون یشمل همسایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، چنین طرف راست، طرف چپ شمولی است. ولی اگر گفت اعتق رقبتن، یه رقبه واجب ادخلی اطلاق داره. چجور رقبه ای؟ مؤمنه، غیر مؤمنه، سفید، سیاه، حبشی، غیر حبشی، چنین. ولی این بدلیه، یکیشونو، نه همشونو، یکیشونه. یا این و یا اون و یا اون و یا اون. خب دو جور اطلاق داریم، اطلاق شمولی، اطلاق بدلی. آیا خون این مطلب که میگید اخذ به قدر متیقن کنی، اگر قدر متیقن داره دیگه اطلاق نداره، در اطلاق بدلی هم میگید گفت رقبت هم؟ خب بله، قدر متیقنش رقبه مؤمنه، دیگه اطلاق نداره، شامل غیر مؤمنه نمی شود. اگر غیر مؤمنه اعتق کرد لایسه، در این که اگر مؤمنه اعتق کرد یجزی، این مما لا اشکال فی، اما غیر مؤمنه لا یجزی. آیا صرف این که مؤمنه قدر متیقنه، یا این یا او، اینجا یاست بدلیه، مؤمنش یجزی، بر غیر مؤمنش میگید لا یجزی؟ یک عین المؤمنه میگید قدر متیقنه. خب باشه، اما چه دلیلی بر تعینش دارید که بگید غیر اولا یجزی؟ بله اونجوری مؤمنه یجزی قطعا قطعا قطعا، اما غیر مؤمنه لا یجزی؟ از کجاش در میارید؟
شروع معنای تمام مراد بودنش،
حالا همین اول کلام، آیا تمام المراد مؤمن است؟ به چه دلیل؟ بله قدر متیقنه، اما فقط او، ولا یجزی غیر او. حد اکثر این قدر متیقن معناش اینه که او اگر انجام شد به اتق رقبه مؤمنه یجزی بلا اشکال، اینش معلوم. اما غیر مؤمنش لا یجزی، و این که تمام المرادش مؤمنه بوده ولا غیر، این از کجاش در میاد؟
از تفسیری که در مقام تخاطب آقای آخوند داره.
چه آقا؟
از تفسیری که در مقام تخاطبشون داره.
در بحثمون در مقام تخاطبه، قدر متیقن در مقام تخاطب، اینجا هم فرض کردیم. بله همینی که میگه اعتق رقبتن، در همین گفتنش قدر متیقنش رقبه مؤمن است.
خیلی به صرفی و محکم میگه اگر غیر مؤمن رو مرادش هست باید بیان کنه.
چرا؟ همین تو این دلیلش کو؟ صحبت همینه؟ این بعد دلیلش کو؟
دلیلش همین که این تأکید داره در مقام تخاطب فقط معامله باشه.
چی چرا؟
این مقام تخاطبش نوعی قرینه.
اگر مرادش مؤمنه تنها بود که متیقنه در مقام تخاطبه، به صرف تیقن که بیان نکرد. بله قدر متیقنش
تیقن نوعی قرینه است.
چه نوعی قرینه است؟
مثل کسای دیگه ممکنه که این حرف مرحوم آقاد رو برگردون بگیم؟
نه ممکنه یکی این حرف اولتون تمام کنید تا بگید ممکنه که یه چیز دیگه.
همون عدم قرینه ای که در مقدمات حکمت میگیم اینجا عدم
اول کلام قرینه ای نیاورد. بله شکی نیست مورد اونجاست، اون مقدمه دومه. این چه قدر متیقنه در مقام تخاطب داره؟ بله. ولی حکم بدلیه. اون مورد مسلمن درست، اما غیر اون قدر متیقن نادرست. این کدر دلیلش؟
اطلاق شامل اون نمیشه.
چرا؟ چرا؟ صحبت اینه. چرا ادعا رو تکرار میکنی؟ چرا اطلاق شاملش نمیشه؟
احتمال داره که قبول بشه.
احتماله. احتمال معنای اطلاق این است که این احتمالات رو بزنی کنار. در مقام بیان بود، قیدی نیاورد، پس معلوم میشه نه مؤمن بودن دخالتی نداره در مقام در مرادش. این چه مانعی میشه؟
در مقام تخاطب رو
ببینید همه اینا مفروض. اگر دیگه نگید فرض قدر متیقن مقام تخاطبش رقبه مؤمنه، شکلی هم گفت رقبت هم قید مؤمنه نیاورد، میگید در مقام بیان بود و قیدی نیاورد. اون دو مقدمه اولش روی فرض و مبنای مرحوم آخوند مفروض. با این دو مقدمه میگید قیدی نیاورد، نتیجه میگیری اگر قیدی مرادش بود باید بگه و الا لأخل به غرزه. میگید قدر متیقنشه. بلی قدر متیقنشه این غرزش را که اختصاص بود به مؤمنه بیان کرد. لو فرض که در واقع ارادش به مؤمنه بود، آیا این بیان کرد؟ شد بیان؟ حد اکثر بیان این که به مؤمنه درسته اما به غیر مؤمنه لایقه، اینو بیان کرد؟ شد بیان؟
آیا به غیر مؤمنه واقع میشه؟
به حالا اول کلام به اطلاق باشه. بله اگر اخذ به اطلاق کردید بله یقه
بخواید واقع بشه باید اطلاقه رو درست کنید.
اطلاق داریم درست میکنیم. من همین بحثمون تو این اطلاقه. دقت بفرمایید حضرت عاجز داره. ببینید مقدمات گوه اعتق رقبت هم رقبه گاهی مؤمنه است گاهی غیر مؤمنه. نمیدونم مطلق مرادشه اعم از مؤمنه یا غیر مؤمنه یا مقید مؤمنه. مرحوم آخون میگه چون قدر متیقنش مؤمنه است نه دیگه اطلاق نداره. این عبارت ایشونه دیگه. مدعای ایشون اینه. بله در همین جا فرض میکنیم مؤمنه بودن تمانچه اینطور هم هست قدر متیقنه در مقام تخاطبه مفروضمون.
وقتی کسی یک ساعت در مورد اهمیت عتق رقبه مؤمنه صحبت میکنه بعد میگه که حالا
ما فرض نداریم که یک ساعت صحبت کرده باشه راجع به اون
تا مقام تخاطب رو بسازه.
میدونم نه مقام تخاطبمون فعلا همین تخاطب این جمله است. عتق این افترت عتق رقبتن و سلام. همینو گفت
با این تفسیری که شما دارید درست
همینه. اون مورد بحث اینه حضرت آیزاره معنای بس این نیست که بگیر و ببند و بده دست من پهلوان، اونجور که نیست. ما جاییست که اینجور گفته و الا اگر رسمن و صراحتن بیاید بگودن اعت رقبتن مؤمنتن کدا به کدا لا اشکالفی، اون که بحثی درش نیست. نه فقط گفته این افترت یا این ظاهرت یا این کذا اعت رقبتن، هیچی دیگه هم نگفت. مرحوم آخون میگه نمیشه از این رقبه اطلاق گرفت چون قدر متیقن داره، قدر متیقنش رقبه مؤمن است، قدر متیقن داشتنش هم منکر نیستیم. بله قدر متیقن از اطلاق رقبه در اینجا یه رقبه میخوای اطلاق کنی، بابا مؤمنه اطلاق کنی که بهتره، که دو ثواب داره، این شکی درش نیست، قدر متیقن هم داره. اما نمیشه اخذ به این اطلاق کرد. چرا؟ مقدمات اطلاق در مقام بیان بود، گفت رقبه قیدی هم نیاورد. اینی که قدر متیقن داره کجاشو خراب میکنه، کجاشو به هم میزنه؟ شما اومدید این مقدمه رو اضافه کردید که قدر متیقن در مقام تقاطع هم نداشته میشه. نه داره، یقیناً هم قدر متیقنش اول مؤمنه، اما به کجای اطلاق لطمه میزنه؟ گفت اعتق رقبت هم قیدی نیاورد. مقدمات اطلاق میگه اگر قیدی داشت و نگفت لأخل به قرزه، حالا قدر متیقن داره اما لم یخل به قرزه نگفت. آیا او در مقام بیان قرزش اخلال نکرد؟ مقدمات اطلاقش تامه، مشکلی ایجاد نمی کنه. بنابراین نه، این مقدمه دوم مرحوم آخون، حتی بیاییم ثالثاً فرض کنیم در اطلاق یا عموم استیعابی نه بدلی، این مثال اعتق رقبتن اطلاق بدلی بود، یه رقبه یا این یا این یا این یا این یا این، نه استیعابی. البیان بالخیار ما لم یفترقا، بایع و مشتری خیار دارن، مادامی که جدا نشدن خیار مجلس. دلیل اصلی بر خیار مجلس همین روایت، البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. البیعان گاهی خریدار و فروشنده هر دو اصلیه، مال خودشونو دارن معامله میکنن، اینا بیعانون بلا اشکال. گاهی نه، دو نفرن، از طرف دو نفر وکیلن، یکی وکیل فروشنده یکی فلی وکیل خریدار، آیا اونا هم خیار مجلس دارن؟ اول خیارات مکاسب، آیا اونا هم خیار مجلس دارن؟ البیعان اطلاق داره، شامل بیعان بالوکاله هم می شود، یا یختص و بالبیعان بالاصاله. این سوال ما هستیم و یه جمله، البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع، حل یشمل و وکلا رو هم، وکیلین رو هم، یا یکیشون وکیل باشه یکیشون اصیل، اون وکیل رو هم شامل میشه، اونم مادام فی المجلس خیار داره، این خیار امر جعلی یا شرعی، دلیلش هم این روایت. آیا این شامل وکیلم میشه یا نه. قدر متیقن داره. قدر متیقنش کیه؟ اصیل خودش صاحب باشه، این قدر متیقن. آیا میشه دیگه اخذ به اطلاق کرد در این مورد؟ و گفت نه، وکیلم خیال داره یا نداره، اینم میاد در مورد استیابی. اینجا دیگه مثال بدلی نیست، عام استیابیه، اطلاق استیابیه. بگیم هر بیه سوا انکان بالاصالت او اول وکاله. بله؟ نه اون غیر بی حالا مت، نه البیعانه بس اطلاق نیست، اون اختصاص لفظه. نه کلمه بی لفظه، او بس اطلاق نیست. میدونم بیر، اما بیه بی آقای وکیلم بی میکنه. نه 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 اون بحث اینجا نمیاد، کسی هم مطرح نکرده، اصلا جاش هم نیست. موضوع بیعه، خیار مجلس مال بیعه، نه مال صلح و مال اجاره و مال جاهای دیگه، مگر دلیل خاصی باز خودش داشته باشه. نه البیعان اونش کلمه و لفظ و بحث اطلاق نداره. بیعه خودش بیعه که اطلاقی نداره شامل اجاره بشه. بیعه اون اونش بحثی درش نیست. خب در این استیابی هم آقای آخوند آیا میگید چون قدر متیقن داره، قدر متیقنش اصیله، نه کلمه بیان اطلاق نداره شامل وکیل هم بشود، شما اینو میگید؟ گفت بیان چرا اینقدر متیقن مانع اطلاق بشه؟ اگر مقصودش اختصاص داشت به اصیل باید مقیدش کنه، بگن البیعال اصیل، قید نزده. ولو قدر متیقن داره، ولی چه اثری میگذاره در اخذ به اطلاق؟ فتلخصه. نه آقای خود، این مقدمه سومی را که شما به مقدمات حکمت اضافه فرمودید با کمال معذرت جا نداره. مقدمات حکمت علا فرض پذیرش، که ما که به کلی نه، علا فرض پذیرش همون دو مقدمه است، در مقام بیان باشه قیدی نیاورد، اون وقت میگیم اگر قیدی مرادش بود فرض زمینه در مقام بیانه، نگفته لأخل به غرضش که در مقام بیان بودنه، پس معلوم میشه اون قید مرادش نیست. این مقدمات حکمت به این نحو رو تعبیر مرحوم آخوند و خودما و دیگران یتم. هازا تمام الکلام در بحث مقدمات حکمت، گفتگوی با مرحوم آقای آخون رحمت الله علیه، البته جسارت نباشه ما هرچی داریم از ایشون داریم، علمای بعد هم بعد از ایشون هم از ایشون استفاده کردم، مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها و دیگران و دیگران، همه از ایشون. ولی خب مباحث علمی جای این تعارفات نیست، یه ما هستیم مسئول در مقابل خداوند متعال، ما جوابگوی خدا باشیم، این حرفا رو کارش نداریم. تمام شد بحث مقدمات حکمت و امثال اینها، تمام شد. حالا اطلاق، ما هستیم و دو مبنا، یک اطلاق بر اساس مقدمات حکمت لو فرز تمامیتش ولو اشکال شد، دو اطلاق بر اساس استظهار لفظی با بیان دورر این دو نوع اطلاق، یک سلسله فروع در اینجا پیش میاد. مسائلی است، شاید بشه اسمشو گفت مسائل تمرینیه در تطبیق اطلاقات. روی این مبنا، روی این مبنا مشکلاتی که در بین پیش میاد چجور قابل حله؟ آیا رو هر دو مبنا قابل حله یا روی یک مبنا قابل حله دون مبنای دیگر؟ انشاءالله اولیش اگر مقتضای اطلاق استعمال لفظی و قواعد لفظی چنین، اگر قرینه بعد آمد بر تغییدش، کجا رو لطمه میزنه؟ آیا این اطلاق رو به کلی از بین میبره یا نه؟ ایناست که حالا یکی یک چند مطلب را انشاءالله مطرح خواهیم کرد.